از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
شاخه‌های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و صبح جمعه بی نظیری رو آغاز کرده باشید. شاخه های طلایی برنامه ویژه باغبانی و باغداریه که هر هفته همین ساعت تقدیم شما میشه. در این برنامه موضوعات تخصصی در مورد مدیریت باغ و تولید محصولات باغی رو خواهید شنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنم. در شاخه های طلایی با مباحث مختلف باغبانی از جمله شرایط تولید محصولات مختلف، اهمیت اقتصادی باغبانی و سیاست گذاری این حوزه آشنا میشیم. با باغداران نمونه و افراد با تجربه باغداری صحبت میکنیم و از تجربیات این عزیزان بهره مند میشیم. پاسخگوی سوالات شما هستیم که به کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی این بخش تقدیم شما میشه و از آخرین اخبار حوزه باغبانی هم اطلاع پیدا میکنیم. امیدواریم این تلاش من و همکاران من مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. سامانه پیامکی 30000-3637 برای ارتباط شما با این برنامه در نظر گرفته شده. و اما موضوع امروز شاخه های طلایی، با شروع فصل تابستان و ورود محصولات مختلف به بازارهای میوه، محصولی که خیلی طرفدار داره و شاید بشه گفت از جذاب ترین میوه های این فصل، زردالو هست که در کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی به میزان قابل توجهی تولید میشه. این محصول قابلیت فراوری داره و در صنایع کمپوت سازی هم استفاده میشه. با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت زردالو و اهمیت اقتصادی این محصول تصمیم گرفتیم در این برنامه به الزامات برداشت زردالو و شرایط اون و همچنین راهکارهای نگهداری و افزایش ماندگاری این محصول بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر جابر سلیمانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. ایشون هم دعوت ما را پذیرفتند و به صورت تلفنی تا پایان برنامه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلیمانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد خوش اومدید.
با سلام و عرض ادب خدمت ملت شریف ایران و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بسیار متشکر هستیم. آقای دکتر، ما در مورد موضوع برنامه تا حدودی صحبت کردیم، یه مقدمه ای رو داشتیم خدمت دوستان عزیز. شما بفرمایید وضعیت تولید زردالو در کشور و استان آذربایجان شرقی چگونه است؟
بر اساس آمار که من از فاو گرفتم، در سال 2017 بیشتر میزان تولید زردالو مربوط به کشور ترکیه با مقدار 985 هزار تن که بعد از اونم ازبکستان، ایتالیا و الجزایر و در نهایت در مقام پنجم کشور ایران با تولید 239712 تن زردالو قرار داشت. در ایران هم استان آذربایجان شرقی با سطح زیرکشت حدوداً 12442 هکتار و میزان تولید 68496 تن و عملکرد 6361 کیلوگرم در هکتار رتبه اول کشوری رو داره که بعد از اونم استانهای آذربایجان غربی و اردبیل قرار دارن.
بله، زمان مناسب برداشت زردالو کی هست آقای دکتر؟
بله، برای اینکه ما بتونیم یک درآمد مناسبی از عرضه میوه زردالو داشته باشیم و بتونیم در بازارهای منطقه‌ای حضور داشته باشیم، استاندارد کردن مرحله رسیدگی میوه و تعیین زمان مناسب برداشت محصول و همچنین روش‌های بسته‌بندی میوه خیلی حائز اهمیت است. که البته این استانداردها نسبت به نوع رقم، منطقه کاشت و تقاضای بازار می‌تواند متفاوت باشد. معمولا رنگ پوست میوه، سفتی گوش، میزان مواد جامد محلول، تعداد روز پس از تمام گل و مجموع بافت‌های حرارتی از فاکتورهایی هستند که در برداشت زردالو مد نظر قرار می‌گیرد. اما تولید کنندگان زردالو معمولا از شاخص رنگ پوست و سفتی گوش برای تعیین زمان برداشت میوه استفاده می‌کنند. و یک روش حالا مرسومی هم هست که بهش میگن آزمون حلقه یا رینگ تست که زردالو در امتداد خط طولی پرش میدن و دو نیمه میوه را در جهت مخالفی که پیچانده بشه، در نهایت اگر گوشت به هسته نچسبیده باشه میشه گفت میوه آماده برداشت هستش.
درسته.
منتها برای تعیین زمان دقیق برداشت میوه یک سری روش‌های آکادمیک هم استفاده میشه و یک سری تحقیقاتی هم همکاران ما در مرکز تحقیقات استان آذربایجان شرقی انجام دادن برای 4 رقم که در حدود مثلا 75 تا 83 روز بعد از تمام گل میشه اینها رو برداشت.
بله، شما علائمی رو فرمودید آقای دکتر سلیمانی، آیا این روی ارقام مختلف یکسان هست؟ یعنی برای همه ارقام این گونه است؟
نه، این استانداردها بر اساس نوع رقم حتی منطقه کشوری میتونه متفاوت باشه. یعنی باید یک سری تحقیقات انجام میگیرید، مثلا در مورد رقم قرمز شاهرود که یک رقم تازه خوری هستش و در استان آذربایجان شرقی هم به طور یافت میشه، مثلا 70 روز پس از مرحله تمام گل میشه برداشت کرد. ولی در همین منطقه در مورد مثلا رقم اردوباد 83 روز پس از تمام گل این اتفاق میفته. در همجرد میشه گفت که این استاندارد باید برای هر رقم تعریف بشه.
بله آقای دکتر، حالا از نحوه برداشت زردالو برای ما و باغداران عزیزمون صحبت بکنید.
اتفاقا نحوه برداشت زردالو بر همه مواد پس از برداشت تأثیر اصلی و عمده رو داره.
بله.
یعنی اگر چنانچه نحوه چیدن ما اصولی و بر اساس یک سری استانداردها نباشه، این میتونه باعث مثلا خرابی محصول چه در مثلا در انبارداری چه در بسته بندی میشه.
دوست.
و این نحوه چیدن عمدتا دستی هستش و این باعث جوری باشه که فشار مکانیکی بر روی میوه ایجاد نشه، چرا که اگر این فشار مکانیکی ایجاد بشه باعث قهوه‌ای شدن که در اصطلاح علمی بروزینگ میگن، یعنی بافت در اون قسمت که فشرده میشه رنگش تغییر میکنه و تا حدودی به قهوه‌ای میگیره. بنابراین این خیلی حاضرنه. حتی اگر شما در یک جعبه مثلا فرض کنید یک کیلوگرمی دو تا از اینها این صدمه دیدگی رو ببینه، کل محصول میتونه در هم جعبه خراب کنه. بنابراین نحوه چیدن باید طوری باشه که فشار دست ایجاد نشه. اما من در ایران ندیدم که ماشین‌های مکانیکی یا مثلا مکانیزه به اصطلاح چیدن زردالو باشه، چون عرض کردم زردالو میوه حساس هستش. ولی در خارج این ماشین‌ها هستن. اینم برای معمولا محصولات استفاده میشه که به فرض برای تازه خوری نیستن یا مثلا میره برای مارمالاد و مربا که اونجا دیگه این صدمات میکانیکی شاید زیاد اهمیت نداشت باشه. بنابراین اونجا از ماشین های چیدن مثلا مکانیک استفاده میکنن ولی در داخل ایران استفاده نمیشه.
درسته.
و من فعلا خودم نظر شخصی میگم است که اصلا استفاده هم نشه بهتره.
پس شما میفرمایید که ما در ایران برداشت مکانیزه نداریم و بهتر هست که ما نداشته باشیم، به خاطر اینکه برداشت به وسیله ماشینالات مکانیزه به ضرر میوه هست و یعنی بیشتر ضربه میزنه به میوه.
درسته.
و بیشتر استفاده مارمالات و حالا مربا و اینها داره.
آره. اگه مقصد به خوبی کالیبره نشه دیگه این به اصطلاح خیلی میتونه مضر باشه.
آقای دکتر سلیمانی، آیا میوه زردالو قبل از رسیدن باید برداشت بشه؟ ما در هنگام خرید در بازار مشاهده میکنیم که بعضی از زردالوها سبز هستند. آیا این جزء تمهیداتی هست و جزء نحوه برداشت هست که باید زردالو رو قبل از رسیدن کامل برداشت بکنم و وارد بازار بشه؟
اگه اجازه بدین در این مورد من یک بحث حالا علمی رو انجام بدم بعد به سوال شما به صورت
خواهش میکنم
برسیم. که ما در میوه ها پدیده به نام تنفس داریم. تنفس به معنی مصرف اکسیژن و تولید دی اکسید کربن در بافت گیاه است و محصولاتی هست که از شدت تنفسی بالایی برخوردارند، مانند این زردالو، گلابی، آووکادو، موز و مارچوبه، که این باعث میشه که عمر انباری این محصولات به شدت کاهش پیدا کنه. و به همین جهت هم و وقتی هم که مثلا زردالو به اون حد نهایی رسیدن میرسه میزان تنفسش بیشتر میشه و دو گولی میزان تولید اتیلنش هم بیشتر میشه، در نتیجه کسادی اون خیلی مشکل میشه. بنابراین مخصوصا اونجاهایی که میخوام به عنوان تازه‌خوری استفاده کنن یا حتی در مربا سازی من 3-4 روز قبل از رسیدن کامل برداشت میکنن.
درسته.
این یک دلیل. ولی بعضی از رقم هایی هم داریم که مثل کوجی ژاپن اینها میتونن سبز هم باشن، یعنی اینکه این سبز بودن یا مربوط به رقم خودش هستش یا اینکه به اصطلاح هنوز نرسیده میچینن. ولی خب طبیعتاً در صنعت و در اصطلاح باغبانی معمولا توصیه بر این است که 2-3 روز قبل از رسیدن کامل چیده بشه تا بشه به صورت فرایند بشه تنفس اینها رو کنترل کرد.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید با بخش بعدی همراه ما باشید، شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
سپاسگزاریم که شاخه‌های طلایی رو میشنوید. در این بخش از برنامه نوبت به پاسخگویی به سوالات شما میرسه که از طریق 30,036,37 با ما در میون میگذارید. اگر شما هم در تولید محصولاتتون با مشکلی روبرو هستید و در مدیریت باغهاتون با سوالاتی روبرو شدید، میتونید به 30,036,37 پیامک بزنید و سوال خودتون رو مطرح کنید. ما به کمک کارشناسان مرکز تحقیقاتی پاسخ سوالات شما رو دریافت خواهیم کرد و در اختیار شما قرار میدیم. امروز هم سوالی مطرح شد از سوی یکی از شنوندگان عزیزمون که اون رو با آقای دکتر مجید ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور مطرح میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و خسته نباشید میگم خدمت تمامی باغداران کشور عزیزم ایران.
سلامت باشید. آقای دکتر، شنونده ای تماس گرفتند از طریق سامانگی پیامکی 30,036,37 و اینطور سوالشون رو عنوان کردند: چجوری میشه مبارزه کرد با کرم انار که فکر میکنم منظورشون همون کرم گلوگاه انار
گلوگاه
هست.
بله. خدمت شما عرض بشه کرم گلوگاه انار در واقع حشره بالغش به صورت شب‌پرست که در زمان گلهی انار ظاهر میشه و تخم گذاری میکنه و در نسل اول باعث ریزش شدید گلها میشه و تا حدودی ترمهایی که داخل گلها هستن هم با ریزش گل از بین میرن چون هیچ گونه تغذیه ندارن. پروانه‌ای که یک مقدار دیرتر ظاهر میشن روی گلوگاه انار یا همون تاج انار تخم ریزی میکنن و با استفاده از تغذیه از گوشت میوه باعث در واقع خسارت به میوه میشن و متعاقباً با ورود قارچهای آسپرژیلوس و پنیسیلیوم داخل میوه باعث سیاهی و در واقع کپک زدگی خود انار میشن. بیشترین خسارت مربوط به نسل دوم و سوم هست که در واقع با انجام پیشگیری و پیش آگاهی هایی که از طریق مدیریت های کشاورزی انجام میشه میتونیم از خسارت میوه جلوگیری کنیم. در باغات تجاری معمولاً پایش و مونیتورینگ از طریق طلای فرمونی انجام میشه که زمان اوج پرواز شب‌پره‌ها مشخص میشه و میشه تا حدودی با سمپاشی های شیمیایی و بیولوژیکی مقابله کرد. یخ‌های زمستانه برای از بین بردن آفاتی که در داخل خاک هستن و در اطراف ریشه درختان هستن توصیه میشه، عموماً در مورد تمام درختان توصیه میشه. کنترل علف‌های هست، تقویت و استفاده از ارقام مناسب برای در واقع مبارزه این حشرات. باید دقت کنیم که بیشترین زمستان گذرانی حشرات در داخل میوایی هست که در کف باغ ریخته میشه و میوایی که روی درختان باقی میمونند. توصیه میکنیم این میوه ها رو جمع کنن، یک قسمت از این میوه رو داخل یک توریایی بذارن که حشره قابلیت خارج شدن از اون رو نداشته باشه و در گوشه ای از باغ آویزون کنن که خود در واقع همین حشرات به ما تاریخ پروازشون رو در بهار میگن و مابقی حتما سوزانیده بشه و از بین بره. روش دیگه هم که خیلی کارایی داره چون این آفت داخل تاج میوه روی پرچم‌ها و میله‌ها تخم ریزی می‌کنه، معمولا 5 تا 6 هفته بعد از ظهور اولین گل انار با بروسایی که مخصوص هستن داخل انار رو ما پاک می‌کنیم و در واقع پرچم و میله‌های پرچم رو از بین می‌بریم و مانع از تخم‌گذاری این حشره میشیم. زبون تریکوگراما هم هست که بسیار کاربردیه و در واقع مبارزه بیولوژیکیه و توصیه میشه که انشالله باغبانان استفاده کنن که از خسارت این آفت جلوگیری بشه.
بله آقای دکتر، در مورد کنه هم سوال کردند.
بله.
آیا پیش آگاهی هم در مورد این آفت وجود داره؟
بله، عموما باغات ما کنه های تارتن و یا همون کنه تارنکبوتی هست که کنه دو نقطه‌ای هم میگن. این آفت با شروع فصل گرما شروع به فعالیت میکنه. باغداران عزیز دقت کنن روی درختان اگر حالت گرد و خاک دیدن در واقع نشانه فعالیت کنه هست که با استفاده از سموم مجاز کنه کش میتونن از خسارت این آفت جلوگیری کنن. این آفت خیلی به چشم دیده نمیشه ولی زمانی که برگ‌ها رو میخشک کنه در واقع خسارت عمده رو به درختان زده. پیشنهاد میکنم از همین الان، از همین امروز با دیدن در واقع برگ‌ها اگر ذره‌ای هم داشته باشن و یا لب آزمایشگاهی داشته باشن به راحتی میتونن این آفت رو تشخیص بدن چون با خیلی دیده نمیشه. ان شاء الله سمپاشی به موقع انجام بشه که از خسارت جلوگیری بشه.
ان شاء الله. بسیار متشکرم هستیم آقای دکتر ظهوری از همراهیتون.
خدا نگهدار.
در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شاخه های طلایی هستیم از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 3036-37 هم در خدمت شماست و شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بکنید. ما در خدمت آقای دکتر جابر سلیمانی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هستند. ایشون به صورت تلفنی دعوت ما رو پذیرفتند و از ابتدای برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر، از نحوه برداشت صحبت فرمودید، زمان مناسب برداشت. حالا رسیدیم سراغ این که اقدامات پس از برداشت زردآلو چه اقداماتی هست؟
بله، ما در ارتباط با پس از برداشت زردآلو کارهای متفاوتی هستش، ولی چون وقتی که نه تنها در مورد زردآلو، در مورد اکثر محصولات باقی ما یک گرمای مزرعه‌ای داریم، یعنی محصول وقتی چیده میشه خودش ذاتاً گرم هستش. بنابراین قبل از به اصطلاح سردخانه گذاری یا بسته بندی یک سری روش های فرایند های استفاده می کنن، مثل پریکولینگ یا پیش درمایش. پیش درمایش برای کاهش یا حذف گرمای مزرعه از محصول تازه برداشت شده جهت کاهش متابولیسم و تخریب باقی محصول قبل تمرینات و انبارداری است. این تعریف بسیار آکادمیک پیش درمایش هستش. به خاطر که عرض کردم شدت تنفسی زردآلو زیاد هستش، ما بهتر است که از این روش های پیش سرمایش استفاده کنیم. روش های پیش سرمایش متفاوتی هست، میشه از آب سرد استفاده کرد یا اتاق سرد استفاده کرد یا از هوای سرد به اصطلاح اجباری میگیم فورس ای پی کولینگ یا از سرمایش خلایی و یا از یخ و مایع استفاده کرد. همه اینا هدفش این است که شدت تنفسی میره زردآلو رو کنترل کنن و از تخریب بافت و بعد زهیدگی و ضایع شدن اینها جلوگیری بشه. و مثلا حالا یک روشی که در کل دنیا هم استفاده شده و خوشبختانه در ایران در بعضی از محصولات هم من دیدم، از جمله توت فرنگی، استفاده از فورس ای پری کولینگ یا همان پیش سرمایش با هوای تند هستش. در اینجا یک اتاقکی رو شما در نظر بگیرید که دارای سوراخ‌هایی هستش. بعد در داخل این اتاق یک سری جبه هایی هستش، خود اونا هم دارای سوراخ یا ونتیلاتور هستن. هوای سرد باید استفاده از یک فن با یک سرعت مشخصی در اتاقش جریان پیدا میکنه و از بین محصول میگذره و در نهایت باعث کاهش دمای محصول میشه. این روش مخصوصا در محصولات نسبت به آب حساسن مانند محصولات برگی هم خیلی مهم هستش. در نهایت وقتی ما این فرایند را انجام میدیم، دیگه محصول آماده به اصطلاح سردخانه گذاری یا بسته‌بندی هستش. که اگه سوالی هستش در مورد سردخانه،
بله خواهش میکنم بفرمایید، هر چیزی که در مورد اقدامات پس از برداشت زردآلو هست رو بفرمایید.
بعد از اینکه ما این به اصطلاح پریکولینگ رو انجام دادیم و دمای محصول رو به فرض از 32 درجه سانتیگراد که در باغ هستش به حدود 4 درجه سانتیگراد رسوندیم، اینو میتونیم منتقل کنیم به داخل بسته، یعنی بسته بندی کنیم. بعد این بسته بندی ها رو در داخل سردخانه بگذاریم یا به صورت فلعی در سردخانه بگذاریم. در مورد سردخانه اینجوری هستش که دمایی که باز دما در مورد محصولات باقی متفاوت باز مختلف هستش. مثلا در مورد زردآلو دمای سردخانه باید در حدود 7-9 درجه سانتیگراد باشه. البته یک سری روش های پیشرفته سردخانه ای هم وجود داره که من تا به حال ندیدم در ایران، که به اصطلاح CAS معروف هستش، یعنی Control Atmosphere Storage، سردخانه هایی که اتمسفر اونها کنترل میشه.
درسته.
خب این پیشرفته ترین نوع سردخانه هستن که در اینجا عرض کردم وقتی بحث تنفس بود، به خاطر اینکه تنفس وقتی اتفاق میفته که اکسیژن در محیط باشه، اگر شما میزان اکسیژن رو کم کنید و میزان دی اکسید کربن رو زیاد کنید، شدت تنفسی به شدت کاهش پیدا میکنه و ماندگاری میوه زردآلو هم به شدت افزایش پیدا میکنه.
درسته.
که دارای یک سری فرمولاسیون هایی هستش که انجام میدن و در نهایت اگه از اینا استفاده بشه میشه میوه زردآلو رو خیلی به مدت بیشتری مثلا نگهداری کرد. اما در ارتباط با بسته‌بندی هم بگم که باز بسته‌بندی های متنوعی در ایران وجود داره، ولی خب آخرین متد های بسته‌بندی رو من میخوام خدمتتون عرض کنم تا بهره برداران یا شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند بر اساس نیازات میتونن از یکی از اینها استفاده کنن. و بسته‌بندی هایی که به اصطلاح حالا مد روز هستش و بیشتر در کشورهای پیشرفته هم کارگزار، بسته‌بندی های هوشمند یا سمارت یا اینتلیجنت پکیجینگ هستش که در اینجا به صورت هوشمند واکنش های بین بسته ماده غذایی با تک با که در داخل بسته هستن کنترل میشه.
درسته.
در مطابق با تقاضای مصرف کننده برای کیفیت بهتر سالم و امن ماده غذایی هستش. از جمله میتونم به بسته بندی های با استفاده از اتمسفر تغییر یافته که به متن مشهور هستن.
درسته.
و یا میشه از جاذب های اتیلنی استفاده کرد که جاذب های اتیلنی مخصوصا در مورد زردآلو که بعدا حالا من در جنبندی نهایی خدمتتون عرض خواهم کرد، اینا میشه استفاده کرد. میشه از ربایشگرهای اکسیژن یعنی اکسیژن اسکرنجر هم استفاده کرد. البته اینا هنوز به صورت انبوه بسه شاید استفاده نشه به خاطر اینکه هنوز ارتباط بین صنعت و حالا مراکز آکادمیک هنوز برقرار نشده است و همجا بیشتر اینا در مرحله تحقیقات هستن و میشه به راحتی استفاده کرد. منتها خب متاسفانه در کشور ما با توجه به اینکه حالا میوه زردآلو بیشتر به صورت تازه‌خوری هستش و بیشتر به صورت گیسی تولید میشه، در نتیجه در بازار به اصطلاح به فروش میرسه، ولی اگه ما نگاهمون به بازارهای جهانی باشه لاجرم بایستی از این بسته بندی ها یا از تکنیک های پیشرفته استفاده بکنیم، یا میتونیم از بسته بندی با فیلم های خوراکی که ادیبل فیلم نامیده میشه استفاده کرد که اینا خودش هم دارای
بله.
مزایای هستن.
بله، ما در همین زمینه صحبت های شما که اقدامات پس از برداشت زردآلو هست باز هم صحبت میکنیم و سوالات ریستر رو هم داریم. اینکه شرایطی که فرمودید برای همه باغداران کشور ما فراهم نباشه، حالا کسی که باغداری که شرایط سرد کردن و سورت بندی و اینها رو نداره باید چیکار بکنه که محصولش دچار ضرر و زیان نشه؟
عرض کردم که در مورد حالا مثلا پیش سرماش و پیلیکولینگ، خب طبیعتا باغداران اینا رو شاید مثلا سورتینگ و گریدینگ بحثایی که شد به اصطلاح نداشته باشن، ولی میتونن با روش های ساده مانند سایه گذاری بعد پاشیدن آب روی اونا این گرمای مزهی موجود در زردآلو رو بگیرن، یعنی این روش های ساده هست که استفاده میشه. یا در سردخانه گذاری هم طبیعتا بازار که به صورت محلی بفروش میده نیاز به سردخانه گذاری نداره، ولی اونایی که به اصطلاح دارای صادرات هستن لازم هستش که این مسائل رو به اصطلاح رعایت کنن. من یادم هستش که چند سال قبل من جهت پیگیری مشکلات صادرکنندگان عمده زردآلو به میدان میوه و تربار تبریز رفتم. گفتم آقا مشکل شما چیه؟ چه مشکل؟ گفتن که آقا ما بهترین زردآلو را تولید میکنیم اما به دلیل اینکه زیاد نمیتونیم اینها رو نگه داریم با توجه به قوانین گمرکی اینها محصول ما یه دستمون میمونه، اما یکی از کشورهای همسایه به راحت بازار روسیه رو با در نظر گرفتن تکنولوژی های پیشرفته بسته بندی و نگهداری اینها با توجه به کیفیت بسیار زردآلو های آنها پایین تر از کشور ما هستش در دست گرفتن. بنابراین این عمده عرایض که من عرض می کنم عمدتا برای صادرکننده و بهره برداران کلی هستش، ولی بازاران عزیزی که در مقیاس خیلی کم تولید می کنن و بیشتر به بازارهای محلی ایران میکنن میتونن مثلا از کردم سایه گذاری بعد پاشش آب و از این کار استفاده کنن.
بله آقای دکتر، از درجه بندی سورتینگ یا گریدینگ محصول زردآلو صحبت بفرمایید.
بله خب طبیعتا محصولاتی که بخواد صادرات بشه یعنی اینا حتما بایستی مرحله گریدینگ و سورتینگ. خب گریدینگ یعنی اینکه درجه بندی بشه.
درسته.
مثلا زردآلو با هیچ قطر و به اصطلاح طول و عرض مشخص اینها باعث در یک دسته قرار بگیرن، اوناش کوچکترن بزرگترن گرید میشن. سورتینگ هم از نقطه نظر اینکه میوه های لهیده و خراب شده و بعد همونا که گفتم بلویزینگ یا کبود شدگی دارن اینها رو جدا میکنن، چون اگه اینها وارد محصولات بسیار سالم ما بشن سریعا باعث فساد اونها هم خواهد شد.
آقای دکتر سلیمانی، بازار پسندی محصول زردآلو به چه عواملی بستگی داره؟
خب بازار پسندی یکیش همون گریدینگ و همون سورتینگ و گریدینگ بیشتر در اثر بازار پسنده و مهمتر نقطه هم نوع بسته بندی، شکل بسته بندی، رنگ بسته بندی اینها در بازار پسندی محصول خیلی نقش داره. گویا اینکه ما در ایران به دلیل مخصوصاً امسال سال 98 گرانی زردآلو دیگر این نکات زیاد مورد به اصطلاح بسواس مصرف کنندگان نیست. اما خب طبیعتاً اینها باید مد نظر باشه که هر کدام از هر فاکتور خودش تأثیر عمده‌ای در بازارپسندی محصول خواهد داشت.
اندازه زردآلو چی آقای دکتر؟
همون عرض کردم دیگه.